بسم الله الرحمن الرحیم. و من هو ای و من اللفظیه القلب و از اوس یعنی از لفظی از محسنات است قلب، که این قلب پنجمی از محسنات لفظیه است. البته قلب در اصطلاح معانی متعددی دارد در بلاغت. یکی از معانی قلب همون است که در علم معانی گذشت، که در کلام دو لفظ جا به جا بشد و حکم هر یک به دیگری داده بشد، مثل ادخلت الخاتم فی اصبعی، داخل کردم انگشتر را در انگشتم. این میگن اصلش این بوده، ادخلت اصبعی فی الخاتم، انگشت رو تو انگشتر میکنن، نه اینکه انگشتر رو تو انگشت بکنن. به جای اینکه بگن ادخلت اصبعی فی الخاتم، میگن ادخلت الخاتم فی اصبعی، یعنی خاتم را که حقش این است که ظرف باشد و مجرور به فی، میارن مفعول به قرار میدن. اصبع را که بایستی مفعول به باشد برای ادخلت، میارن مجرور به فی و ظرف قرارش میدن. اصل ادخلت اصبعی فی الخاتم قلبش، ادخلت الخاتم فی اصبعی. این در علم معانی گذشت و از همین قبیل قلب بود تشبیه مقلوب که در علم بیان مطرح شد. داشتیم تشبیه مقلوب، به جای اینکه بگیم زیدون کالاسد در مقام تشبیه زید به شیر، از باب مبالغه در شجاعت زید تشبیه را قلب میکنن، یعنی مشبه و مشبه هم به را جا به جا میکنند. میگن الاسد و کزید، شیر مثل زید، با این که اصلش این است که بگن زیدون کلسد، زید مثل شیره. این تشبیه مغلوب هم که در علم بیان مطرح شد، این هم از نوع همون و از قبیل همون تشبیهی است که در علم معانی مطرح شد، یعنی دو لفظ جا به جا بشند، نه فقط نقل مکانی بلکه حکم هر یک در ظاهر به دیگری داده بشد. خب این در علم معانی گذشت. مغلوب همون توش قلب خوابیده دیگه، میگن تشبیه. میدونن
خاصی با چند تا حرف برای یک چیز خاص، برای یک تعریف خاص. نمیتونیم ما بگیم اونجا چون قلب در مغلوب هست ولی زاق قلب اینجا با قلب اونجا مشترکه.
تعریف قلب به اون معنا این بود که دو لفظ در کلام جا به جا بشه، حکم هر یک به دیگری داده بشه. حالا اون دو تا لفظ از قبیل مشبه و مشبه هم به باشند یا چیز دیگر، منتها اگر چنانچه این قلب در تشبیه صورت گرفت، تشبیه را میگن مغلوب. مغلوب است یعنی در این تشبیه قلب وجود دارد، قلب در تشبیه وجود دارد، اون وقت تشبیه می شود مغلوب. و الا در ادخلت الخاتم فی اصبعی، اینم کلام مغلوبه، منتها در اینجا قلب وجود دارد. پس قلب اون معنی مصدری در هر دو هست، اون مغلوبیت صفت خود کلام میشه. منافاتی نداره که بگیم در زیدون، در الاسد و کزید قلب وجود دارد، و قلب وقتی که صورت بگیرد خواهی نخواهی این تشبیه می شود مغلوب دیگر. خب در علم معانی به حسب این کتاب، این چاپ یعنی صفحه 122 بود، و تشبیه مغلوبم در علم بیان صفحه 314 بود، این چاپ این اسماعیلیان. این یک معنای قلب بود. معنای دوم قلب در اصطلاح جناس القلب، جناس القلب که این رو هم در علم بعدی در این کتاب صفحه 463 خواندیم. یعنی دو تا لفظ باشد، بینشان جناس باشد، منتها یکی از اون دو لفظ از آخر به اول گرفته شده و یک طرف جناس قرار گرفته، اون یکی طرف دیگر. مثلا علمه با حتف و فتح دیگه، حالا حتف و فتح، بین حتف و فتح جناس وجود داشت، جناس غیر تام، فتح قلب حتف بود، حتف قلب فتح بود. یعنی از فتح در فتح از اول بگیری به آخر بیایی میشه حتف دیگه. پس یک معنای دیگر قلب که در علم بعدی مطرح شد جناس قلب بود، اونم یک نوع قلبیست و قلب در اونجا هم اون معنای خاص خودش دارد. اینم معنای دوم قلب بود در علم بعدی مطرح شد در بحث جناسش. معنای سوم قلب در اصطلاح همینیست که الان میخواییم بخوانیم. محسن پنجمی قلب، این قلبی که اینجا تعریف خواهد شد، این هم معنای سوم قلب که الان اینجا میخوانیم. و یک معنای چهارمی هم برای قلب خواهد آمد در این کتاب در صفحه 493-95. اینجا الان صفحه 477 ایم، 495 چند صفحه بعد میشد؟ 495. اون در خاتمه مختصر اون قلب خواهد آمد، صفحه 495، که تعریفش اونجا دیگه بعدن میاد و توضیح داده میشه. حالا قلب بالمعنى الثالث رو ما الان اینجا میخوانیم. پس این قلب در اصطلاح به چهار معنا میامد. این چهار تا معنا هم بعضیا قبلا خوانده بودیم، یکی رو هم الان میخوانیم، یکی هم بعدن خواهد آمد. یعنی اشکال نداره اصل قلب بالمعنى لغوی که بشه مشترکه، ولی خب اطلاق میشد دیگه. حالا ما میخوام بگیم به این چهار معنا اطلاق میشه، حالا از قبیل مشترک لفظی باشد یا معنوی باشه، اون ذاتا خیلی اثر نمیکنه، ممکنه با هر دو میسازد ذاتا. خب القلب و هو ان یکون الکلام به حیث لو اکسته و بدأت به حرفه الاخیره الی الاول کان الحاصل به عینه هو هذا الكلام. تا اینجا تعریف این قلب بود. میگه اون قلب این است که بوده باشد کلام، به طوری که اگر این کلام را عکس بکنی و ابتدا کنی این بدأت به حرفه الاخیر الی الاول، تفسیر اون اکسته است. اگر این کلام را عکس بکنی و ابتدا کنی به حرف اخیر این کلام و بیایی به طرف اول کلام، از آخر بگیری به اول بیایی، کان الحاصل و به عینه هو هذا الکلام، کلامی گفته شده. ما این را شروع میکنیم از اول این کلام تا به آخر میخوانیم، چه لفظی در میاد؟ اگر این کلام را از آخر بگیری به اولم بیای، باز همون کلام در میاد، هیچ فرق نمی کنه. این البته هم در مفردات صورت می گیرد و هم در مرکبات. مفردش مثل کبک، کبک از آخر بگیری به اول بیای کبک دیگه، نفس واحد، از اول به آخر کک، از آخر به اول کک، یا کمک مثلا، کمک را هم از آخر بگیری به اول بیایی باز میشد کمک، فرق نمیکنه. در کلام هم صورت میگیردی که از آخر بگیری به اول بیایی. مثالش حالا بعدن میزنن، ربک فکبر، ربک فکبر را از آخر بگیری به اول بیایی اونم میشد باز ربک فکبر. هو و اون قلب این است که بوده باشد کلام، به طوری که اگر اون کلام را عکس می کردی و ابتدا می کردی اون کلام را به حرف اخیرش تا اولش بیایی بود، اون چه که حاصل شده به عینه همین کلام، یعنی اونی که بعد از قلب حاصل میشه، یعنی از آخر به اول بگیری بیایی هم باز همون کلام اول در میاد. کلامی گفته شده از اول به آخر بخوانی چطور در میاد، از آخرم به اول بیایی بخوانی و بیایی عین همون در میاد، هیچ فرق نمیکنه. این قلب تقدیری مثلا، یا اسمش هر جور بگذاری، اصطلاح دیگر کردم حالا، ولی خب حالا مشترک لفظی راحت تری که قدر جامع لازم نیست درست کن. کان الحاصل به عینهی هو و هذا الکلام، تمام شد. این یک کان الحاصل به عینهی هو و هذا الکلام، در این عبارت یک دقتی بشه. این کان الحاصل به عینه، این به عینه باید برده بشه، بعدن آورده بشه. تفتازانی اینجا مثل این که دنگش گرفته یه فارسی هم حرف بزنه، عربیش این هست که اینجور باید بگرد، کان الحاصل هو هاد الکلام به عینه، اونی که حاصل میشد عین همین کلامی که الان هست در میاد. به عینه بایستی بعد هو هاد الکلام بیاد، نه اینکه بعد الحاصل جلوتر. و به همین خاطر است که دستوقی که به اینجا رسیده در معنا کردن به عینه را برده آخر. عبارتش من اینجا یادداشت کردم مثل این که آره. دستوقی اینجور داره، قوله کان الحاصل به عینه هو هذا الکلام، ای کان الحاصل هو الکلام الاول به عینه، کان الحاصل هو الکلام الاول به عینه، به عینه را برده بعد از. همچنین اون مواهب، مواهب الفتاح، اونم باز در معنا، هر دو این عربان هم دستوقی عرب بوده هم، کان الحاصل من ذاک العکس هو هذا الکلام به عینه. بلازه این عربیت و غیر عرب و غیر عرب اینجور جاهای حساس روشن میشه. در فارسی گفتیم معانی جور خاصی ترتیب داده میشد و الفاظ بر طبق اون معانی میاد. عرب خود معانی را جور دیگه در ذهنش ترتیب میده، الفاظ را بر طبق اون معانی میاد. ماها که عربی می نویسیم اسلوب مثلا فارسی است یا ترکی است یا انگلیسی یا هر چه دیگه اینا که ترتیب معانی به این زبان ها الفاظ عربیه، این نه عربی عربیه نه فارسی فارسی خونساز. عربم وقتی که فارسی میخواد حرف بزنه معانی را عربی تو ذهنش ترتیب میده، الفاظ رو فارسی می، اونم نه عربی عربی نه فارسی فارسیه. ولذا این ترجمه های تحت لفظی قرآن که کلمات رو، هر کلمه رو ترجمه معادلش از فارسی میاره زیرش می نویسه، در این ترجمه ها ترتیب عربیه الفاظ فارسیه. ولذا این ترجمه ها نه فارسی فارسی نه عربی عربی، ولذان به انسان فوش بدن بهتر است از اینکه اینجور حرف بزنن، که این در ترجمه قرآن آمده. خیلی جا عجیب غریبه دیگه، انسان فارسی را نگاه میکنه نمیفهمه چی میگه، خود قرآن را نگاه میکنه بهتر از اون میفهمه. آقا این چه شد؟ حالا در اینجا ولذا ماها که اهل لسان نیستیم در نوشتن بایستی خیلی کار بکنیم، خیلی دقت بکنیم، تا اینکه عربیت یک نیمه کار عربی بشه. و الا عربی عربی در آمدن نوشته های ما کار بسیار مشکلی. طرف میبینی در ادبیات خیلی قوی و تفتازانه، شوخی نیست. به قول ایشان عرب خودش استشهاد میکنه. اون اول المنجد میگه تفتازانه اینجور گفته، اون یکی عرب میگه تفتازانه اینجور گفته. یک شخصیست که به قولش استشهاد میشه، منتها در حرف زدن میبینی قاطی پاتی حرف میزنه. همچنین بقیه اختصاص بهشون نداره. خب پس بنابراین حقش بود به عینه را بعد از هو هاذل کلام می آورد. بود حاصل همین کلام به عینه تمام شد. و یجری فی النثر و النظم، جاری می شد این قلبی که اینجا ازش تعریف این قلبی که اینجا تعریف شد جاری می شد هم در نثر هم در نظم. حالا هم مثال از نظم میزند و هم مثال از نثر میزند، که قول اون شاعر مودته تدوم لکل حول و هل کل مودته تدوم. این شاعر ممدوح خود را که فضل ابن محمد باشد میگه این بیت مال قاضی الرجانی است، در مدح فضل ابن محمد گفته قصیدش را، و این بیت هم از جمله اون قصیده میشد. میگه این فضل ابن محمد مودت و دوستی که با انسان دارد، لطف عنایتی که دارد، این همیشگی است. بعضی ها هست به انسان لطف دارن، عنایت دارن، یا رفاقت با انسان دارند، مادامی که ضرر نبینند از این رفاقت یا از این عنایت و لطف و این. همین که یک روزی رسید که اگر با انسان رفاقت داشته باشد یا آشنا باشد با انسان، یا اینکه یک دستگیری بکند، خودش گیر میفته. اونجا دیگه انسان رو ول میکنه، میره دنبال کار خودش. البته بعضی هست مادامی که از انسان خیر میبیند رفیق، خیر نبیند ول میکنه، ضررم نبینه ها، همین که میبینه دیگه از این چیز براش در نمیاد، ول میکنه. اون شاعرم همین آدم ها رو میگد، این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی، به خاطر اون شیرینی جمع شدن، و الا علاقه به خود انسان ندارند و رفیق واقعی نیست. بعضی هستن از این بهترن، ولی تا اون جایی که ضرر نبینن رفاقت با انسان دارن، اگر ضرر ببینن ول میکنن. بعضی هم هستن که با انسان رفیقن، دیگه تا پای دار میستن، تا جون در بدنشانه ضررم ببینم از رفاقت دست برمیدارن، اینا ارزشمنده. حال این شاعرم میگه ایشان از این آدم هستن، و همچه آدمی شما اینجور نیست که پیدا بکنید. مودته تدوم لکل حول، دوستی ایشان دوام دارد برای هر ترس و وحشتی. به این معنا که ترس و وحشت هم در بین باشد، اونجا میبینی مودتش با انسان هست. و هل کل مودته تدومو، آیا هر انسانی مودتش دائمیه؟ نخیر. حالا شما این بیت رو از حرف آخر بگیرید به اول بیارید، این همین بیت در میاد، هیچ فرق نمیکنه. از میم تدومو بگیرید به اول بیارید، اونم باز میشود مودته تدوم لکل حولن و هل کل مودته تدومو، هیچ فرق نمیکنه. اون میاد این بر های حل، احسن، های حل. واوش لام هول میشد هول. این لازم نیست که مصرعها جدا بشه، ما میگیم بیت از اول تا آخر همینجوری. که قول این شاعر فی مجموع البیت، یعنی در اینجا قلب هست در کل بیت. و قد یکون ذالک، این قلب در مصرع، در یک مصرعه، در بیت منتها در یک مصرعشه، یعنی این بیت قبلی در دو مصرعش قلبه، بیت بعدی فقط یک مصرعش است که قلب درش است، اون یکی داخل در قلب نیست. مثالش مثل این مصرع: اران الاله هلالا انارا، ارانا الاله، یعنی نشان داد خداوند به ما، هلالا، هلالی را که اون هلال انارا، انارا یعنی می درخشد، درخشید، نور می داد. حالا از اون الف انارا، البته الف اطلاقا، از اون الف انارا از آخر یعنی بگیری به اول بیای، اونم باز همین جور در میاد، اران الاله هلالا انارا. تمام شد. بله بله اون نه، بعدن میگه که در این قلب این تعویضات، مشدد را غیر مشدد بخوانی، همزه را الف بخوانی، اینا این ضربه ای نمیزنه. اونده اون که نه، اونی که نوشته میشد، اون حروفی که نوشته میشد، خود شاره هم خواهد گفت. خب بعدش دارد به این که وفت تنزیل، میگه در قرآن هم همچه قلبی وجود دارد، کلون فی فلک. حالا کلون فی فلک را شما از آخر بگیری به اول بیایی، باز اونم میشد کلون فی فلک. سوره 21 انبیا آیش یادم رفت اینجا بنویسه. بله آیه هست: به هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون. همون انبیا بود، این سوره انبیا است. حالا بعضی اوقات ممکنه کل فی فلک چیزم باشه، ولی خب در انبیا حتما هست. آیه چند این انبیا؟ خب آیه 33 کلون فی فلک، سوره 21 انبیا آیه 33. همچنین آیه شریفه: و ربک فکبر. ربک فکبرم از آخر بگیری به اول بیایی، اون واو حساب شده است. ربک فکبر، ربک فکبر را از آخر بگیری به اول بیایی، همین ربک فکبر در میاد. اینجا منظور از کلام هم که میگهد، منظور در اینجا مرکبه، در واقع مقابل مفردش مثل سلس، اختصاص به اون نداره. خب این آیه شریفه هم در سوره 74 مدثر، آیش دیگه اینجا یادم رفته بنویسم. خب سوره متصل دیگه کوتاه زود پیدا میشه. آیه 3. آره سوره متصل آیه 3 تمام شد. حالا شارح یک مطلبی به عنوان تنبیه در اینجا اضافه میکنه، میگه والحرف المشدد و فی حکم المخفف. در این قلب حرف مشدد در حکم حرف مخففه، یعنی مشدد را میتونی مخفف بخوانی، مخفف را میتونی مشبه چیز مشدد بخوانی که اون میزان در بیاد. چرا؟ میگه چون که لأن المعتبره هو الحرف، هو الحروف المکتوبه. چون که اون چی که در این قلب وجود دارد، قلب به این معنا، اون چی که معتبره همون حروفی است که نوشته میشند. حروف مشدد در نوشتن یک حرف نوشته میشه، ولذا در قلبش یک حرف در اصل مشدد بود، اینجا مخفف بشه فرق نمیکنه، یا مخفف بود در اینجا چیه مشدد بشه، مهم نیست. تمام شد. در اینجا اشکال نداره،
در همین
جا. بله.
اما ما اینجور جورش کنیم دیگه.
آره دیگه. بله. بعد میگه وقت یکون ذالک فی المفرد، میگه گاهی این قلب صورت میگیرد در مفرد. نحو ثلث، البته این کلمه سه جور خوانده میشه ها. ثلث میتونی بخوانی صفت مشبهه، ثلث بخوانی مصدر، ثلث بخوانی فعل، فعلا میشه تو خواند. تمام شد. بعد مطلب دیگر بیان میکنه، در واقع جواب سوال مقدر، مثلا میگه این قلبی که اینجا خواندیم با جناس قلب چه فرق داره؟ قلبی اینجا با جناس قلب چه فرق داره؟ ایشون جواب میداد که این با اون دوتا فرق دارند. حالا اون دوتا فرق در اینجا بیان میکند. و تغایر القلب به هذا المعنا لتجنیس القلب ظاهر فإن المقلوب هاهنا یجب ان یکون این اللفظ الذی ذکر بخلافه ثمتا. این فرق اول. و یجب فرق دوم. و یجب ثمتا ذکر اللفظین جمیعا بخلافه هاهنا. میگه مغایر بودن قلب به این معنایی که الان به درش بحث داریم با اون تجنیس قلب روشنه. چطور؟ میگه به جهت اینکه مقلوب در اینجا اونی که اون لفظ دیگر دیگه، اون لفظی که درست میشه، مقلوب در اینجا لازم است اینکه بوده باشد عین همون لفظی که در کلام ذکر شده، لازم است این که بوده باشد این اون لفظی که ذکر شده، بخلاف مقلوب در اون جناس قلب. در اونجا لفظا بایستی دوتا می شدند، حال و اون یکی چه بود؟ حالا حذف و فتح دیگه، حالا حذف و فتح هر دو در کلام ذکر شده بودند، اون غیر این بود، حذف غیر قلب بود، چیز فت بود، فت غیر اون بود. در جناس قلب اون دوتا لفظ مغایر همان فرق دارن با هم دیگه، ولی در اینجا اونی که ذکر شده قلبش هم عین همینه، با این نبایستی فرق داشته باشه. اصلا ترتیب که دادی همون چیز میشه، اونجا
شاید نگه اگه این اون نشه،
اونجا دو تا لفظ ذکر می شد.
نه خب این مثالش هم مثلا فتح شده، حتفش درست اون نگفتم که کپکش نیست، که لفظ که نکردن کپکش.
آخه در اونجا الان اینجا بیان خواهد کرد، در اون جناس دو تا لفظ بودن، بین اون دو جناس بود، اینجا لفظ واحد بیشتر نیست، منطقه میتونی از اول به آخر بخوانی، از آخر به اول بخوانی. اونجا دو تا لفظ بودن، این لفظ ترتیب حروفش با او فرق میکرد، مثل همون حذف و فتحش. ولی شما کپک اونجا ذکر بکنی، کپک چطور قلبش بکنی اونجا؟ یعنی دو مرتبه کپک بگی و قلبش بکنی؟ اون که نبود. بله اونجا نمیشه که افاق قلب شده که اون دوتا این نیست، اینجا لفظ بایستی یکی باشد، شرطش این است که یکی بشد. اونجا دوتا لفظ شما ذکر کرده بود، حالا شما بگید که کپ که در اونجا ذکر کردم، اون کپ که یه مرتبه ذکر کردی، میگه به اینشان جناسه؟
یه مرتبه جناس باید بین دو لفظ.
خب اون جناس، و ثانیاً در اون جناس معناها بایستی دوتا میشدن، معناها باید دوتا بشد، لفظ دو مرتبه ذکر بشه، معناها بایستی مغایر باشه، ولذا اون این حرف اونجا قابل پیاده شدن.
سلس زیدون سلسان.
بله
سلس زیدون سلسان.
خب
این الان اینجا یه فعل ماضی داریم، یه مصدر داریم، معانیشون هم متفاوته.
اون اشتقاق بود، اون باز چیز نبود.
چرا سلس زیدون سلسان؟ یعنی میتونه تجنیس قلب باشه.
تجنیس قلب اونجوری هست، ولی تک تک اینها این جناس قلب به این معناست. اونجا دوتایی قلب تشکیل میدادن، اینجا هر یکی بایستی.
خب
خب در اونجا قاعدهش اون بود، عرض کردم قاعدهش اون بود، ولی شما در اونجا ثلث زیدون ثلثا اون رو کسی جناس چیز حساب نمیکنه، جناس حساب بکنه، ولی جناس قلب در نمیاد. جناس قلب به اون معنا، یعنی جناس قلب بی تک تک الفاظشان جناس به این قلب، جناس قلب به این معنا، نه جناس نه قلب به این معنا، دو تای جناس قلب. ولذا در اینجا نمیشد که بگیم قلب به این معنا در اونجا یعنی هم جناس قلب هم قلب به این معنا مرکزشان یک چیزه. اون جناس قلب مرکزشان دو تا لفظ رو هم رفته است، قلب به این معنا در تک تک اونها رو هم رفته یک چیزی است، تک تک حسابش جدا. ولذا نمیشه اینجا بگیم در مصداق واحد هر دو هستن. در کجا؟ این دیگه کلی میگرد در کلامش هم. نه مثال یه مسئله ایست، ممکنه در یک مثال در دو مورد فلان خصوصیت باشد، مورد دیگرش فلان خصوصیت دیگر باشد. ما میخواییم بگیم که آیا قلب به این معنا با جناس قلب در یک مصداق جمع میشن یا نه، یعنی یک لفظ مثلا هم جناس قلب باشد هم جناس این، جناس قلب کامل شد. جناس قلب گفتیم حتما باید دو تا لفظ باشد، تک تک آنها جناس قلب نیستن، دو تای مرکبتا جناس قلب. این جناس این قلب ما در اینجا باید در لفظ واحد بشد، مرکزش دو تا لفظ نیست، یکیشه. بله اگر مثلا فرض کنید شما حالا فرضن بگید بله دو تا لفظ آمده بینشان جناس قلب وجود دارد، بین دوتا اون دوتا لفظ در کنار هم که آمده ان و بینشان جناس قلبه، فرضاً اگر از آخر بگیری به اول بری باز چه می شود؟ همون لفظ در میاد، هیچ فرق نمی کنه. اونجا ممکنه بله مثلا کسی بگد این مرکب، این مرکب هم جناس قلبه و هم این جناسه. اگر همچی چیزی پیدا کردی یه مسئله ایست، ولی همچی چیزی خیلی بعیده پیدا بشه. دو تا لفظ باشه بینشان جناس قلبم باشه، این دو تا در کنار هم که آمده اند و متصل به هم هم هستن، فاصله بینشان نیست، اگر از آخر بگیری به اول بیای هیچ لفظش فرق نکنه. یک همچه فرضی فرضن مالا یه وقتی پیدا بشه که خیلی بعیده، حالا آسمان به زمین نمیاد اشکال نداره، ولی این دو تا مفهومن در اینجا، اون این است که دو تا لفظ اونجوری باشد، این است که یک لفظ یک کلام یعنی باشد، همین کلام رو از آخر بگیری به اول بیای همون تعبیر اول در بیاد. خب و تغایر قلب به این معنا با تجنیس قلب روشنه، چون که مقلوب ما در این قلب اینجایی لازم است این که بوده باشد عین همان لفظی که ذکر شده، به خلاف اون مقلوب در اون جناس قلب سمته یعنی جناس قلب، های خلافهی هم برمیگردد به مقلوب، به خلاف اون مقلوب در جناس قلب اونجا لفظاشون فرق میکرد با هم، لفظ یکی عین دیگری نبود. این فرق اول. فرق دوم، و همچنین واجب است در اونجا، سمته اسم اشاره بعیده، و واجب است در اون جناس قلب ذکر هر دو لفظ با هم، بخلاف اون مغلوب در این، بله بخلاف اون ذکر در اینجا، های خلافی در اینجا برمیگردد به ذکر هم. یجب و سمت ذکر هر دو لفظ جمیعا بخلاف ذکر در اینجا، که در ذکر در اینجا لازم نیست که اون دوتا هر دو ذکر بشن، همون یکی ذکر میشه. ثلث مثلا همین یکی ذکر میشه در مفردش، یا رب کف کبر فقط همین یکی ذکر میشه بعد، نه اینکه هر دو ذکر بشه. به خلاف ذکر در اینجا که اینجا دیگه لازم نیست که ذکر هر دو لفظ بشه، همون یک لفظ ذکر میشه، منتها میشد از آخر به اول هم همین را خواند و عبارت هم این همون اولی در بیاد. تمام شد. و من هو ای و من اللفظیه التشریع میگد به این که و از قبیل محسن لفظیست باز تشریع، که ششمی از محسنات لفظیه میشه تشریع. و یسمت توشیحا و ذل قافیتین ایدن، میگه این تشریع دوتا اسم دیگرم دارد، هم بهش میگن توشیح و هم بهش میگن ذل قافیتین، یعنی دارای دو قافیه. و هو حالا این تشریع را در اینجا میخواد تعریف کند. و هو بناء البيت على قافیتین یصح المعنى عند الوقوف على كل منهما، میگه تشریع عبارت است از این که یک بیت بنا بشد بر دو قافیه، یعنی بشود در یک بیت دو قافیه باشه که به هر یک از اینها که درش توقف کنی معنا صحیح از آب در بیاد. مثلا ببینید بیتی آمده دارای یک قافیه است، این بیت با این قافیه معنای صحیحی می، بعض شما پاشید بعضی از الفاظ این بیت رو مثلا حذفش کنید، این بیت قافیهش عوض بشه، وزنش هم صحیح باشه ها، یعنی از شعریت در نیاد، از این شعر که به فلان وزن بود بعضی چیزا رو حذف کردی، این شعر به وزن دیگر افتاد، قافیهش عوض شد، الان این بیت قافیهش با اون قبلی فرق کرده. هم در صورت اول این بیت معنای صحیحی میداد، هم در صورت ثانیه معنای صحیحی میده. البته این خیال نشه که معنای صحیح میداد یعنی معناش با اولی اصلا فرق نکرده، عوض نشده، نه خیر، ممکنه معناش کمتر بشه، بعضی از الفاظ رو انداختی، بعضی قسمت های معنا هم با رفتن اون الفاظ رفت، ولی باقی مانده معنای میدهد معنای صحیح. این گونه بیت را میگن دارای دو قافیه است، دو قافیه یعنی میشود قافیهش اون باشه معناش صحیح از آب در بیاد، میتونی در این بیت تغییراتی بدی، بعضی از چیزاش عوض بکنی، حذفش بکنی، شکل بیت قافیهش عوض بشه، در صورت ثانیه معنایی که میدهد معنای صحیح باشه. این معنای تشریع یا توشیح و یا ذل قافیتین. و هو بناء البيت على قافیتین، که صحیح باشد معنای بیت عند الوقوف بر هر یک از آن دو قافیه. من هما ای من القافیتین. حالا مثالش بعدن میاد البته. فإن قیل کان علیه ان یقول یصح الوزن والمعنى عند الوقوف على كل منهما لأن التشریع هو ان یبنی الشاعر ابیات القصیده ابیات جمع به الف و تا نیستم. بیت تا لام الفعلشه بر وزن افعاله، اون در جمع به الف و تا است که میگن نصبش به کسره میاد، به جر میاد. و اما ابیات جمع بیت بر وزن افعال، جرش همون جر. هو ان یبنی الشاعر ابیات القصیده ذات قافیتین علی بحرین او ضربین من بحر واحد فعلا ای القافیتین وقفت کان شعرا مستقیما. قلنا القافیت انما هی آخر البیت، فالبناء علی قافیتین لا یتصور الا اذا کان البیت به حیث و یسخ الوزن و یحصل الشعر عند الوقوف على كل منهما و الا لم تكن الاولى قافیتن. مستشکلی آمده به تعریفی که مصنف برای تشریع کرد میخواد اشکال بکنه. اشکالش این است که مصنف در این تشریع گفت که بیت دارای دو قافیه باشد، به هر یک از اون دو قافیه که وقف کنی، یعنی در اون توقف کنی، یعنی او را آخر قرار بدی، گفت معنا صحیح باشه. حقش این بود که بگد وزنشم صحیح باشد، معناشم صحیح باشد. تنها صحیح بودنه معنا کفایت نمیکنه. آخه در تشریع شرطه، این شعر را عوض کردی از شعر بودن نیفته، بازم شعر بشه. شعرم وزن میخواد. در تعریف نیامده که این شعر را که عوض کردی قافیه از عوض شد، اون یکی که عذاب در آمده اونم شعره. کجای این خوابیده؟ همین مقدار شعری است، دارای قافیه است، متکلم اگر چنانچه اون قافیه را حذف بکند آخر کلام یک لفظ دیگر قرار بگیرد نه اون لفظ قبلی، معنای کلام صحیحه. اهم از این است که این وزن شعری را از دست بده و از شعر بودن در بیاد یا نه خیر. وزن شعریش هم، یعنی به وزن شعری، البته وزن اولی عوض میشه، وزن اولی عوض شد شعره، منتها به وزن دیگر. این تعریف اهمه، با اینکه در تشریع شرط است که با عوض شدن اونی که از آب در آمده اونم به یکی از اوزان شعریه باشه. ولذا حقش بود مصنف میگفت بعد از اینکه اون قافیه رفت باقی مانده صحیح باشد وزنن و معنا، یعنی هم به یکی از اوزان شعریه باشد هم معناش صحیح باشه، چون در تشریع هر دو اینا شرط است، هم به وزن شعری بماند هم معنا صحیح باشه. از عبارت مصنف این فهمیدنی میشه. این اشکال است که چاره کرده به مصنف. حالا ببینیم، یعنی نه اینکه چاره کرده این اشکال رو، یک کسی ممکنه همچه اشکالی به مصنف وارد کنه، شارح میخواد از این اشکال جواب بده. تطبیق عبارت چیز سوال رو تطبیق بکنیم تا به جوابش برسیم. پس اگر گفته بشود لازم بود بر مصنف در تعریف تشریع بگوید یصح الوزن و المعنا فهو بناء البيت على قافیتین یصح المعنا، گفت حقش بود بگد یصح الوزن و المعنا عند الوقوف على كل منهما، چون در تشریع گفتیم بایستی به وزن شعری بماند. چرا؟ چون که تشریع اینه در اصطلاح بنا کند شاعر ابیات قصیده خود را ذات قافیته، یعنی دارای دو قافیه، علا بحرین او ضربین من بحرین واحد، اون قافیتین که هستند برای این شعر از دو بحر بشند یا از یک بحر بشند منتها از دو ضربش. حالا این بحرین او ضربین من بحرین واحد تو برگه نوشتم برای شما، اون اشارتا میخوانیم فهرستواری بعضی قسمتاشه، چون که ببینید اوزان اشعار عرب 16 تاست، هر یک از این 16 تا را میگن بحر، هر بحری هم نوعاً دارای چند ضربه، مثلا بحر کامل یکی از بحرهای 16 گانه اوزان شعر عربه، خود بحر کامل 9 تا ضرب داره، هر ضربش وزن خاص خودش رو داره، بحر کامل خودش 9 ضرب داره، هر ضربش وزن خاص خودش داره. میگه این به دو وزن در میاد، یا اینکه اون اصلش از بحریه اون یکی از بحر دیگه میشه، یا نه اصلش و فرعش هر دو از یک بحرن منتها اون اصل از یک ضربشه این فرع از ضرب دیگرشه، که مثال این میاد در تطبیق بعدی. چون که تشریح این است که بنا کند شاعر ابیات قصیده خود را دارای دو قافیه بر دو بحر یا بر دو ضرب از بحر واحد، پس بر هر یک از دو قافیه که توقف کردی توی شاعر کان شعرن مستقیما، اونی که هست شعر مستقیم در بیاد، یعنی شعر باشه، یعنی وزن شعری داشته باشه، از حیث معنا مستقیم باشه، بوده باشد شعر مستقیم، یعنی شعری که وزنش درسته، از اون طرف هم گفتیم خب اونجا هم گفته بود معناش هم باید درست باشه. پس بنابراین در تشریع اونی که هست هم اون است هم این فرع بایستی از شعر بودن در نیان، هر دو شعر باشند. قلنا، شارح میگه نه مصنف این مطلب را با اشاره گفته، منتها اشاره‌ای که دیگه آخه در تعریفات گفته میشه، هر چیزی بایستی صراحتاً گفته بشه، به قرینه و اینجور چیزا و اشاره و امثال ذالک در تعریفا نمیشد اعتبار کرد و اعتنا کرد، تعریف بایستی قرص و محکم باشه. حالا شارح میگه به این که مصنف درست این را نگفت، ولی این که میگد دوتا قافیه داره، قافیه اول قافیه دوم، اصلا قافیه یعنی در شعر توی قافیه به دلالت التزامیه بیان 100% خوابیده که این بایستی شعر باشه، در نسل که قافیه نمیگن، میگد این دارای دو قافیه است، یک دو، یعنی با اون قافیه هم بیته، با این قافیه هم بیته، با اون قافیه هم شعره، با این قافیه هم شعره، مثلا خود قافیه یعنی شعر در واقع، لذا گفتن نمیخواد، یعنی اینقدر واضح هست که گفتن نمیخواد، پس مصنف گفته تو توجه نداری. قلنا قافیه انما هی آخر البیت، آخر بیت رو میگن قافیه. پس بنا بر دو قافیه تصور نمی شود مگر اینکه، مگر در صورتی که بوده باشد بیت به طوری که صحیح باشد وزن شعری و حاصل بشود شعریته عند الوقوف على كل منهما. این قافیه یعنی شعر است وزن خاصش خودش داره، اون یکی هم قافیه است یعنی باز شعر است وزن خاص خودش داره. اصلا قافیه هست یعنی شعر، قافیه در غیر شعر قابل تصور نیست. پس بنا بر دو قافیه تصور نمی شود مگر در جایی که اون بیت به طوری باشد که صحیح باشد وزن او، وزن شعرش یعنی، و حاصل بشود شعر بودن او عند الوقوف على كل منهما. و الا اگر چنانچه بر طبق یکی وزن شعری صحیح باشد، بر طبق اون یکی نه، اون یکی دیگه قافیه نخواهد بود. قافیه است یعنی وزن شعری داره، و الا اگر چنانچه اینجور نباشه نخواهد بود. اون اولا، اولا کدام است؟ گفتیم دو قافیه، قافیه اول قافیه دوم. شاعر این شعر را با قافیه دوم گفته ها، شاعر این شعر را که میگهد قافیه اول را همیشه رد میکند، میاد به قافیه دوم میرسه. اون وقت میگن بله این شعر را اگر چنانچه قافیه دومش حذف بکنی اون قافیه اولم بشد بازم قصه از این قراره. پس بنابراین شاعر شعر را که میگهد همون بر طبق قافیه دوم آورده اون. وقت میگن بله این شعر دو قافیه دارد، اینی که گفته شعره، وزنش هم میدونی. اگر اینجورم نمیگفت یه مقدارش حذف میکرد، اون یکی کلمه قبلی قافیه میشد، اونم باز شعر اضافه در میامد و وزنش هم میزان بود و اون کلمه هم اون وقت میشد قافیه. و الا اگر چنانچه اینجور نباشد که بر طبق هر یک از اون دو قافیه وزن شعری را از دست بدد، فقط با اون قافیه دوم وزن شعری داشته باشد نه با قافیه اول، اینجا دیگه اون اول قافیه نمیشد اصلا، چون قافیه یعنی آخر البیت. نه دست خورده اول یعنی چون که همیشه کن این شعر را که میگهد، شعر را الان کامل گفته، این شعر الان اینی که آخرش آمده قافیه است، یک قافیه هم قبل از این آمده، قبل از این آمده، ولذا ما از اول شعر میخواییم به آخر شعر یکی یکی حساب بکنیم، اون اولی میشد، اینی که آمده میشد دومی. آره از حیث مکانی. که قوله یا خاطب الدنیا دنیت انها شرک الردا تا آخر. شعری که دارد در اینجا اینه، یا خاطب الدنیا دنیت انها، مصرع اول، شرک الردا و قرارت الاکداری. خاطب در واقع خاطب دنیا یعنی کسی که در واقع طالب دنیا، ازش طالب نیست، برای خواستگاری رفتن خطبه میگن دیگه، خطبه. خاطب دنیا که نه، میگه دیگه کسی که طالب دنیا هستی، خواستگار دنیا هستی و که نه از دنیا خواستگاری میکنی که دنیا برای تو باشه. ای خاطب دنیای دنیه، دنیه یعنی پست، انها یعنی ان الدنیا شرک الردا و قرارت الاکداری. شرک دام را میگن، دام سید، ردا هلاکت را میگن، قراره یعنی محل قرار گرفتن، اکدارم جمع کدره، کدرم یعنی کدورت و اینجور چیزا، تیرگی و اینا. میگد ای خاطب دنیای دنیه، ان اون دنیا دام هلاکته و همچنین اون دنیا محل استقرار کدورت هاست. این شعر، حالا این شعر خودش از بحر کامل است، بعدنم دارای دو قافیه هستین، یک قافیهش اکداره، یک قافیهش هم رداست. این شعر را اینجوری که خواندی بحر کامل است، بر وزن شش متفاعلون، البته متفاعلون این شعر. اگر تا اکدار بری بر وزن شش متفاعلون، اگر چنانچه در اون ردا توقف کنی قرارت الاکدار را حذف بکنی، اینجور بخوانی یا خاطبت دنیت دنی یته انها شرک الردا، این بیتم باز از بحر کامله، منتها بحر کامل اون قسم مجزوعشه، نه کامل کاملش. بحر کامل در کجا؟ لازم یک بیت هم شد شده. آخرین کلمه بیت رو میگن اصلا قافیه، حالا بیتم بعدش بیاد یا اینکه نیاد. البته این بیتا در جواهر چهار تا بیت ذکر کرده، ولی اونش نه نیازی بهش نیست، درش نیازی نیست، یک بیتم شد میشد گفت. آخرین کلمهش قافیهشه، قبل از اونم یک قافیه دیگری داره. حالا اینم همین جوریست، بیت چیز را چیز بکنیم. و از آن چقدر مانده؟ بخوانیم این رو؟ خواندنش اشکال نداره، منتها تمام کردنش چه خورده مشکله. پس میخواید بنده به عنوان مقدمه این برگه، این چیزایی که نوشتم اینا رو میخوانیم، برگه ها رو رفقا داشته باشن. آوردید؟ اینه میخوانیم تا این را حدود 7-8 دقیقه تمامش بکنیم، تطبیقش دیگه بیفتد برای جلسه بعدی. خب این مقدمتاً این بنده میخوانم تا اونجا که برسیم، حالا بقیهش تطبیق و اون بیت میشه. اوزان اشعار عرب 16 تاست که هر یک از آنها را بحر گویند. به این ترتیب: بحر طویل 1، بحر مدید 2، بحر بسیط 3، بحر وافر 4، بحر کامل 5، بحر هزج 6، بحر رجز 7، بحر رمل 8، بحر سریع 9، بحر منصرح 10، بحر خفیف 11، بحر مضارع 12، بحر مقتضب 14، بله بحر مقتضب 13، بحر مجتد 14، بحر متقارب 15، بحر متدارک 16 تا. اینها را خلیل ابن احمد به تنهایی استخراج کرد، یکی هم اخفش بود بو اضافه کرد، به نظر مخفش بود، اونم پیدا کرد یکی اضافه کرد، مجموع شد 16 تا. یعنی عرب اون زمان به طبع اشعاری که میگفتن به این اوزان بوده، منتها این اوزان را پیدا کردن کار هر کس نبود، خلیل ابن احمد پیدا کرد. 15 تاش پیدا کرد. قبل از او کسی نتونسته بود همچین کاری بکنه. حالا احتمالا شاید دیگه اونا رو یادم نیست کدامشه، یکی از اینها رو اون اضافه کرده به ترتیبی که المنجستک کرده، اینجوری حالا بعیدم نیست همون متدارکش بشه، ولی یکی از اینها رو اون پیدا کرده. هر یک از بحرها دارای قطعاتی است که هر یک از اون قطعات را میگن تفعیله. مثلا بحر کامل دارای 6 قطعه است، یعنی دارای 6 تا تفعیله است. به این وزن بحر کامل به این وزن اصالتا متفاعلون متفاعلون متفاعلون. این مثل اول بر وزن این 3 متفاعل. مصرع دومشم بر وزن متفاعلون متفاعلون متفاعلون. حالا بحر کامل دارای 6 تفعیله است، دارای 6 قطعه است. 3 قطعه اول مصرع اول را تشکیل داده، 3 قطعه بعدی هم مصرع ثانی را تشکیل داده. این روی حساب، این روی حساب یک بیت
میشه یک
شعر و پنج بیت باشه، پنج بحر باشه. نه، اونا با قصیده که میگفتن با اونها از یک بحر بیان قاعدتا، منتها ممکن بود یک بیتش از فلان ضرب این بحر باشه، اون یکی بیتش از ضرب دیگر، نه اینکه یک بیت از یک بحری اون یکی، چون وزنای این بحر فرق میکنه با هم، ولذا بایستی در قصیده که گفته می شود اینو مراعات بشه. خب بیایید پایین تر. تفعیله اخیر مصرع اول هر بیت را عروض نامند. مصرع اول گفتیم دارای چند تا تفعیله باید باشه، بعضیا دارای 2 تفعیله هست، بعضیا دارای 3 تفعیله هست. مصرع دوم هم همینجور بایستی دارای چند تا تفعیله باشه، بعضی ها همینجوری. مصرع اولش 2 تفعیله شد، دومیش هم 2 تفعیله میشه، اولی 3 تا شد، دومی هم 3 تا میشه. حالا تفعیله اخیر مصرع اول هر بیت را عروض نامند و تفعیله اخیر مصرع دوم هر بیت را ضرب نامند. ضرب بازاد این شو. بعدش البته در اوزان اشعار و تفعیله های اونها غالبا تغییراتی به وجود میاد، مثلا در بحر کامل این طور نیست که دائما تمام اشعاری که از این بحر است دارای 6 تفعیله باشد. بله، بحر کامل باید 6 تفعیله باشه، منتها مجزوعش تفعیله هاش دیگه فرق میکنه. مثلا در بحر کامل این طور نیست که دائما تمام اشعاری که از این بحر است دارای 6 تفعیله باشد بر وزن 6 متفاعلون، بلکه این بحر گاهی تام است، یعنی مستجمع جمیع تفعیله های خود می باشد، مانند حالا بیتی که بعدن میاد، اون بیتی که خواندیم، یا خاطبت دنیت دنیت انها شرک الردا و قرارت الاکداری. اون از بحر کامله و دارای 6 تفعیله هم هست که بعدن توضیحش باز خواهد آمد. بلکه بله، مانند بیت سابق که دارای 6 تفعیله بود و گاهی مجزوع است، یعنی بهر کامل گاهی تام است، مثل اون بیتی که خواندیم، و گاهی مجزوع است. مجزوع است یعنی چه؟ بهر کامل مجزوع باشه، یعنی عروض و ضرب اون محذوف است. عروض و ضرب اون محذوفه. عروض یعنی از مصرع اول تفعیله سومش رو حذف کردیم، از مصرع دومم تفعیله سومش رو حذف کردیم. مصرع اول شده دو تفعیله ای، مصرع ثانیم شده دو تفعیله ای. خب اینجور که شد دیگه دارای چهار تفعیله میشه به وزن متفاعلون متفاعلون مصرع اول، متفاعلون متفاعلون مصرع ثانی، که مثالش بعدن میاد. و همچنین در صورتی که تام باشد، عروض اون بر دو وزن است، در صورتی که تام باشد عروض اون بر دو وزن است. یک متفاعلون فعلون، عروضش یعنی تفعیله سومش در مصرع اول، بر وزن متفاعلون ممکنه باشد، بر وزن فعلون میتوند باشد. و در صورتی که مجزوع باشد عروض اون بر یک وزن است همیشه، که اون هم متفاعلون باشد. در فرض اول یعنی در صورتی که بهر کامل تام باشد و عروض اون بر وزن متفاعلون باشد، ضرب اون بر سه وزن میاد، ضربش یعنی تفعیله ششمش. اون سه تا کدامند؟ موت متفاعلون، متفاعل، متفاعل با متفاعلون چه فرق داره؟ از متفاعل نون حذف شده. یک متفاعلون، دو متفاعل، سه فاعلون. این سه صورت و به عبارت دیگر سه ضرب. در فرض دوم یعنی در صورتی که بهر کامل تام باشد و عروض اون بر وزن فعلون باشد، ضرب اون بر دو وزن میاد. یک فعلون، عین الفعل فعلون ساکنه ها، یک فعلون، دو فعلون. این پنج صورت، یعنی این دو به اون ستای قبلی، پنج صورت و به عبارت دیگر پنج ضرب. در فرض سوم یعنی در صورتی که بهر کامل مجزوع باشد و عروض اون هم که بر وزن متفاعلون است، ضرب اون بر چهار وزن میاد. یک متفاعلاتون، دو متفاعلان، سه متفاعلون، چهار فعلاتون. این چهار صورت، اون قبلی هم پنج تا شده بود، چند تا شد؟ نه صورت، به عبارت اخرى نه ضرب. پس بنابراین بهر کامل نظر به این دو اختلاف، یعنی اختلاف در تام بودن و مجزوع بودن، یک، دو، اختلاف در ضرب و عروض، بهر کامل نظر به این دو اختلاف دارای نه صورت شد و به عبارت دیگر دارای نه ضربه. حالا بیاییم سراغ تقطیع اون بیت. یاد خاطبت دنیت دنیت انها شرک الردا و قرارت الاکدار. دیگه ظاهرا فعلا وقت تمام، انشاءالله جلسه بعدی یک ساعت بعد، اذان بگند و نماز بخوانید و این حرفا. همینه. خب یه نفسی هم بکشید، یه ورزشی هم بکنید. خب حالا هر وقت دیگه، حالا جلسه بعدی انشاءالله میرسیم این بیتی که بالا خواندیم اون را تقطیعش میکنیم و بیان میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مگه نگفتیم مجذور در روز ضربش حذف شده؟ دیگه رو چه حساب اینجا میگیم مجذور در روزش متفاعل باشه؟ یعنی پس از حذف اون دومی رو میگیم؟
اون الان که چیزه بحر کامل مجذور، یعنی در صورتی که بحر کامل مجذور باشد و عروض اون هم که بر وزن